معماری و به لحاظ اقتصادی که در حال افراد جامعهمون دارن. این مشکل دولت هنوز نتونسته حل بکنه توی طرفهای آتیش و تو طرفهای جاریش، و بنابراین ما میبینیم که مثلا بالای 1,650,000 نفر الان مشکل مسکن دارن، بیشتر قشر متوسط و متوسط پایین هستن که این رو هم هنوز تو نظام ساختسازمون نتونستیم حلش بکنیم. بنابراین اقتصاد اجبار در کمبود زمین که مجبوریم بیایم و اون تنظیم رابطه عرضه و تقاضا رو اگه بتونیم مدیریت بکنیم، هم توی چشم‌انداز معماری اون مهم باشه و واقعی و واقع گرا، هم به اصطلاح بتونیم مشکل مردم رو لازم حل کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات جناب آقای سید ابوالفضل موسوی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون عمرانی. خیلی ممنون جناب موسوی که با ما همراه بودید، متشکرم. خواهش میکنم، ببخشید جناب دکتر فروتن، در خدمتون هستیم. صحبت های نماینده محترم مجلس رو هم شنیدیم. این کلمه این که ناگزیریم گریزی نیست، واقعا به نظر من اتفاقا ما اصلا ناگزیر نیستیم، گریز هم نداریم. ما میتوانیم برنامه ریزی کنیم. دقیقا نماینده های محترم باید یه برنامه رو بچینن، درست کنن که آیا فقط مگه ایرانی که جمعیت داره مثلا در داخل شهرهای بزرگش، ما چرا، من خودم میخوام از تهران برم بیرون، اگه یه شهری در اطراف ما باشه، همه ما فکر کنم اینطوری هستیم که محیط کاری مناسبی داشته باشه، قیمت مناسبی داشته باشه. چرا ما هممون میخوایم تو تهران، اونم تو منطقه 1 و 2 و 3 کار کنیم؟ من خودم به عنوان یه آدمی که حالا تحصیل کردم، توی رشته خودم دکترا گرفتم، دارم کار میکنم، من حاضرم برم توی شهر کوچیکتر زندگی کنم اگه کار باشه. شما حاضر نیست جناب فروتن؟
چرا، ولی ببینید مسئله به نظرم یه بخشش بهش توجه نمی کنیم و این اصلا نوع بیان مسئله ما رو عوض داره میکنه. ما باید بپذیریم که سبک زندگی ما عوض شده. ما نمیتونیم سبک زندگی آپارتمانی یا امروزی ما حتی در غیر آپارتمانی رو با سبک زندگی اون جهان سنتی گذشتمون مقایسه قرار بدیم.
بله.
نمیگم همه بخش هاش عوض شده یا همه ارزش ها، ولی بخش مهمی عوض شده که این کلن عوض میکنه. ببینید وقتی شما صحبت از آپارتمان میکنید، خیلی ها بحثش اون آپارتمان حداقلی و خونه های حداقلی است. من میگم شما آیا در همین تهران در بخش های بالای شهر با کیفیت شهر هم آپارتمان سازی ندارید؟ چرا اونجا هم آپارتمان سازی دارید؟ آیا اونجا هم همین مشکلات رو ندارید؟ چرا دارید؟ بس مسئله با این که اقتصاد هست، مسئله کمبود پول یا کمبود بودجه نیست، در واقع نگرش ماست. آقای دکتر که فرمودن، یعنی نگرش کالایی شده.
بله.
در صحبت هم ایشون که فرمودن، حالا البته ایشون در مقامی که هستن قاعدتا باید اینجوری فکر کنن، ولی من معمار که اینجا نشستم یا من که دارم مسئله فرهنگی رو میبینم، نباید به این بسنده کنم. مسئله ما اینه که ما در بحث هویت فرهنگیمون یه تحولاتی اتفاق افتاده و این اصلا همه چیزمون رو عوض کرده، از جمله نگاهمون به مسکن و خانه.
بله.
یعنی مسکن و خانه، بازم اون که قدرت اقتصادی شد داره، باز نمیتونه اون خونه ای رو که میخواد بسازه و بعد چیز دیگه میسازه، باز همون نمای کلاسیک رومی رو میسازه، باز به تزیینش میپردازه تا اون کمبوده نبود اون خونه واقعی رو حل بکنه. حالا این اتفاقات رو من در 3 تا سطح دارم میبینم. یکیش سطح کلان قضیه است که بیشتر تأثیر خودش رو در شهرسازی میذاره، که مبحث ما نیست اینجا چون خیلی طولانی خواهد بود. این چیزی که فرمودید، همین نظام شکل شهر که من کجای شهر باید زندگی کنم، من با این نوع درآمد، با این نوع از کار، با این نوع از شیوه زندگیم کجای شهر باید برم زندگی کنم، این هنوز باهاش مشکل داریم و دائم به خاطر همین مسئله هی دائم جا به جا میشیم. یعنی فقط مسئله مالیش نیست.
بله.
خب این در گذشته ما جامون مشخص بود، از یک زمانی این به هم ریخت. اگر اجازه بدید خیلی کوتاه میخوام بهش اشاره بکنم، ولی
بله،
خیلی طولانی نیست. ببینید اولین ساختمانهایی که به صورت سازمانی در ایران ساخته شد توسط شرکت نفت در آبادان بود، حالا قبل ترش در مسجد سلیمانه و در آبادان. یک خونه هاییست برای طبقات کارگر، ولی در آبادان اتفاقی که میفته خونه ها طبقه بندی میشه بر اساس درآمد.
بله.
در حالی که پیش از اون شما بر اساس نظام محلی بوده که این نظام محلی یک نظام اجتماعی خاص خودش بوده، یعنی در این محله هم آدم با وضع اقتصادی خوب بوده،
هم آدم متوسط بوده، هم فقیر بوده.
ولی آنچه که اینها رو دور هم جمع میکنه اون نظام اجتماعی قومیتی، مذهبی و ترکیبی از همه اینها و حتی شغلیست. مثلا الان ما در همدان میگیم محله کبابیا، مشخصه که شغل کلیشون این بوده، نه همشون. خب این نظام اجتماعی رو اونها برای اولین بار میشکنند. به چه صورت؟ شما برادرت ممکن بود در شرکت نفت باشه ولی ردش از شما بالاتر باشه، اون در یه خونهی در سطح دیگه زندگی میکرد، شما که کارگر بودی در محله کارگرها زندگی میکردی، حتی اجازه نداشتی به باشگاه اونها بری. خب این یعنی قیچی کردن اون نظام اجتماعی و روابط اجتماعی که بر اساس رتبه‌ای که اون نظام بالا دست داره تحمیل میکنه تنظیم میشه. خب این خود اون گسست شهرها رو ایجاد میکنه. همین ساختمونسازی ها از طریق خانه های سازمانی در بخش های دیگه تولید میشه و بعد اون الگوی میشه برای ساختمون های دیگه و خیلی از کسایی که اونجا کار کردن و ساختمون ساختن همونها رو برای ساخت های دیگه هم تکرار میکنن. این به اضافه اون فشردگی دسترسی به امکانات که مهمترین بخشه باعث تراکم در شهرها میشه. ما نمیتونیم مثلا شهرهامون رو با شهرهای اروپا و اینها مقایسه کنیم. اونجا بحثای اقلیمی امکان این گسترش شهری رو میده، ولی اینجا ما محدودیت‌های منابع در شهرهامون داریم و از گذشته هم داشتیم.
بله.
خب این تراکم، این شهرنشینی، و دقت کنید که فرایند شهرنشینی هم به سرعت داره بالا میره و خیلی از روستانشینان ما به دلایل مختلف دارن به شهرها مهاجرت میکنن. این باعث این میشه که در واقع یک نظام شهرسازی متفاوتی پیدا کنیم که این امکان اون چیزی که میفرمایید رو ممکن فراهم نکنه. اگه شما خارج از شهر تهران بخواد باشید و زندگی کنید، به خاطر نوع شغلتون که دائم باید مثلا تهران باشید، رفت آمد انقدر زمان شما رو میگیره که نمیتونه این اتفاق بیفته. ترجیح میدی در یه آپارتمان برشرطه.
دقیقا همینه جناب فروتن. من منظورم این بود که ما بتونیم یه کاری بکنیم، یه شهری داشته باشیم که این اتفاقات بیفته. ببینید اگر ما نگاه میکنیم، الان با دوستانم صحبت میکنیم، ما این خانه هایی که داریم داشتیم در گذشته ایرانی، اینا حاصل یه شب طراحی نبودن. اینا پشت سرشون 500 سال 600 سال اتفاق رو افتاده که ما چه نیازی داریم، بر اساس اون نیاز این خونه ها طراحی شدن. وقتی در یه دوره ما در دوره پهلوی اول یا در انتهای دوره قاجار ارتباطمون با دنیا برقرار میشه، ما معمارامون رو میفرستیم اونجا که برن درس بخونن برگردن و از خارجی استفاده میکنیم بیان اینجا. اون اروپایی که اومده ایران بدون اینکه نگاه بکنه من میدونم مستطیل شکله، مثل میدون بهارستان تهران، مثل میدان امام خمینی یا توپخانه سابق، اینو میاد میدون رو از حالت مستطیل بدون اینکه نگاه به فرهنگ من بکنه چرا این اتفاق افتاده، به میدون دایره‌ای تبدیلش میکنه. من میگم ما در یه دوره‌ای هم هر چه که در طی فرهنگ و تمدن سالیان سال به دست آوردیم یه شبه گذاشتیم کنار. بنابراین یه فاصله اتفاق افتاده که ما الان یه حالتی گیجی داریم، یعنی تا بخوایم خودمون رو پیدا کنیم دوباره داریم برمیگردیم بر اساس الان بحث محرمیت. ما با جناب آقای سپر صحبتمون رو ادامه بدیم. جناب سپر، بحث محرمیتی که تو خونه ها میکنیم، در گذشته همه تو واحد خودشون راحت بودن، چرا معمار امروزی ما باید در سالونی که داره سالن پذیرایی هست در سرویس بهداشتی رو جوری طراحی کنه که تو سالن باز بشه؟ خب این هیچ نظارتی، واقعا این دیگه محرمیت رو گذرونده. من شاید فکر کنین داخل سرویس بهداشتی هستم، داخل حمام هستم، مهمان میرسه خونه، خب من چطوری باید بیام بیرون؟ اون تو باید بمونم تا مهمان بره. خب این معمار داره طراحی میکنه، به سرعت هم کار میکنه، اصلا اینا رو دقت نمیکنه و شاهد هستیم که این اتفاقات داره میفته حتی در بهترین مناطق، در بهترین خونه ها. دیگه محرمیت رو رها کنید، آدم اون چیز خصوصی خودش یه نفرم نداره، اگه یه نفر بخواد بیاد داخل خونش راحت زندگی بکنه. در خدمتتون هستیم جناب سپر.
در مورد محرمیت و کلید واژه محرمیت، و بخوام از این کلید واژه استفاده کنم ارتباطش بدم به گفته های دیگر دوستان که آقای دکتر فروتن و آقای دکتر موسوی گفتند، اینکه محرمیت یکی از ویژگی های فرهنگ و سنت ایرانی بوده، اینکه ما در فضاهای زندگی خودمون همچنان این فرهنگ و سنت رو حفظ میکنیم. درسته تغییر سبک زندگی اتفاق افتاده، ولی ما همچنان دیوان حافظ میخونیم، ما همچنان به مثنوی مولانا مراجعه میکنیم، ما همچنان شاهنامه میخونیم. بنابراین ریشه های فرهنگی که از سالها پیش هویت ما رو شکل داده ادامه پیدا کرده، درسته در تقابل با عنوان و پدیده‌ای مثل آپارتمان نشینی قرار گرفته. نفسال و نمود عینیش خانه های قدیمی هستن که الان در چند سالی هست که در سطح شهر حفظشون اهمیت پیدا کرده و ما به عنوان فضاهای خاطرساز درشون حضور پیدا میکنیم و مراجعه میکنیم. میخوام یادی کنم از زنده یاد علی حاتمی و فیلم مادر. این خیلی نموده خیلی شاید جالبی از یه خونه با یه حیات مرکزی، یه حوض و هویت مادرانه بود که اینجا اتفاق افتاد و این تغییر پیدا کرده. درسته در حوزه آپارتمان نشینی ما این موارد تغییر پیدا کرده، اما چه عواملی باعث این تغییر شده و عنوانی مثل محرمیت رو دچار تغییر کرده؟ جدا از ریشه های فرهنگی که ما همواره از گذشته داشتیم و بهش مراجعه میکنیم، یه سری از موارد قوانین، شاید بالادستی، این قوانین بالادستی هست که این شرایط زندگی رو تغییر داده. یه سری نهادها هستن که در کنار این هویتی که برای شخص یا خانواده ایرانی ساخته میشه تأثیر گذارند. این هویت زندگی ایرانی که به قول زندیات داروش شایگان هویت چهل تکه‌ای بوده که الان ما گرفتارش هستیم، عوامل مؤثری درش دخیل بودند. یک سری از فضاهای فرهنگی و کنشگران فرهنگی و فعالان فرهنگی سعی کردن این هویت رو حفظ کنند. در کنار فیلمسازان، هنرمندان، شاعران و اندیشمندان مختلف سعی کردن این هویت رو نگه دارن و بهش پروبال بدن. اما چطوری این هویت در مواجهه با یه پدیده مدرنی مثل آپارتمان نشینی عقب نشینی میکنه و جای خودش رو به نوع دیگه نگرش در مورد زندگی میده؟ یه سری نهادها مثل خود دولت که نمایندش راه و شهرسازی، قوانین بالادستی شهرداری در ساخت و ساز و سازمان نظام مهندسی ساختمان تأثیر میذاره در شکل ارائه ساخت و ساز زندگی آپارتمان نشینی.
بله.
اگه این قوانین، اون فرهنگی که من عرض کردم، اون خاطره‌ای که ما از گذشته داریم و اون هویتی که به قول شما از سالها پیش، چه در دوره قاجار چه پهلوی، حتی زندگی ایرانی ما یه روندی رو طی کرده که به اینجا رسیده، اون رو ندیده میگیرن در ارائه قوانینشون، بخشی از مشکلات امروز ما رو نتیجه میدن. اگر این قوانین بالادستی در حوزه شهرداری، نظام مهندسی و یا راه و شهرسازی ایجاد همراه بشه با اون ریشه های هویتی، قطعاً این نکته محرمیت رو میتونه حفظ کنه. بسیاری از مشکلاتی که تو زندگی آپارتمان نشینی ما هست همین نکته که شما گفتید در مورد محرمیت، نبود استانداردهای لازم زندگیه. پدیده آپارتمان نشینی پدیده مدرنه، بنابراین با قوانین استانداردی همراهه. آیا این قوانین استاندارد در کنار اون فرهنگ ایرانی که عنوان هویت یا محرمیت رو داره حفظ شده و آیا تونسته این همراهی رو ایجاد کنه یا نه عاملی مثل توی آپارتمان‌ها، به خصوص تو آپارتمان‌های بلند مرتبه ما که اشراف واحدهای مجاور به هم عملاً زندگی آرامش و آسایش رو از هر واحدی گرفته، آیا این اتفاق افتاده؟ یا حتی فضاهای مشاع ما مثل راهروها یا ورودی‌های ما در آپارتمان‌ها، آیا این راحتی و آسایش رو به ساکنان آپارتمان انتقال داده یا نه؟
بله.
قطعا اینطوری نیست. همه مشکلاتی که ما تو زندگی آپارتمان نشینی داریم با این مشکلات تایید میکنه که این قوانین بخشش ایراد داره.
دلوقتي.
و حتی و اما این قوانین چطوری میتونه مورد تغییر قرار بگیره؟ تو سالهای اخیر از طرف دولت یه عنوانی مطرح شد به اسم حقوق شهروندی، یعنی توجه شهروندان نسبت به قوانین خودشون که این خواسته ها رو داشته باشن. همین عامل رو میتونیم ما برای زندگی آپارتمان نشینی داشته باشیم و منی که میخوام برم یه آپارتمان رو انتخاب کنم برای خریدن، ویژگی های ابتدایی یا قوانین بالادستیشو بشناسم و نسبت به اون مطالبه داشته باشم که بتونم این ویژگی ها رو در زندگی یا اون انتخاب خودم لحاظ کنم.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات شما. جناب آقای دکتر موسوی در خدمتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم، این موزلات رو داریم میبینیم واقعا. یه زمان گذشته وقتی ما بچه بودیم، من فکرم شما می حس رو داشتید، میرسیم داخل یه خونه پدر بزرگمون. من فکر میکردم خیلی اونجا بزرگه. بعد از چند سال که الان میرم میگم خدای این خونه چرا انقدر کوچیکه. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک حسی وجود داره در دل همه ما به اسم حس حضور در خانه پدری. وقتی میریم تو خونه انقدر آرامش داریم در کودکی که این دیوارا رو نمیبینیم، فکر میکنیم این فضا در حد آرامشمون بزرگیه دنیاست. نه اینکه ما کوچیک بودیم اون خونه بزرگ بوده، که ما الان بزرگ شدیم اون خونه کوچیک باشه. اون حس دیگه نیست. وقتی اون حس دیگه نیست، ما توی اون خونه غریبی میکنیم، اون حس آرامش رو از دست میدیم. آیا ما به عنوان معماران توانسته ایم ساختمان های طراحی بکنیم که این حس رو القا بکنیم، آرامش بدیم؟ و فقط هم مسئله به داخل اون ساختمان رب پیدا نمی کنیم، میایم یه پله جلوتر شهره که ما رو اذیت میکنه، یه پله میایم جلوتر قوانینه که ما رو اذیت میکنه. اینها باید ببینیم اون سرمنشأش کجاست، اون رو اصلاح بکنیم، خودمونم دست به دست هم بدیم کمک بکنیم. اگه معمار هستیم در ازای دریافت پول فکر بکنیم. من بارها دیدم معمارانی ساختمان‌ها رو طراحی میکنن که اصلا نمیدونن کدوم محله است، فقط دارن کپی میکنن تون تون. میگم آقا این واحد چرا باید مثلا 400 متر باشه؟ آیا شما این واحد 400 متری در کنارش تو اون طبقه چرا واحد 80 متری داری طراحی میکنی؟ میگه این اینجوری راه داده. میگیم خب آیا کیفیت زندگی یه خانواده‌ای که 400 متر زیر بناشونه با کیفیت زندگی یه خانواده‌ای که 80 متر، اینا میتونن در واحدهای ورودیشون به هم باز بشه؟ و بسیاری از معضلات و مشکلات دیگه که ما در آپارتمان‌ها این روزا شاهدش هستیم. میشنویم صحبت‌های شما رو.
خواهش می‌کنم. من موضوعی که فکر می‌کنم که اهمیت داره این است که ما باید بپذیریم که در طی دهه‌های گذشته و کلاً زمان بسیار زیادی است که ما غافل شدیم نسبت به موضوعات بسیار مهمی مثل مکان زندگی خودمون.
بله،
تا مواردی که شما فرمودین از خورد تا کلان به این موضوع برمیگرده. بحث محل زندگی یک بحث کاملا پیچیده است، حاصل اتفاقاتی است که بین مردم، مسئولین، دستگاه‌های نظارتی، معماران و عوامل خیلی زیاد دیگه در حقیقت میشون رو دونست. یه نکته که خیلی اهمیت داشت توی فرمای شما هم بود،
بله،
این است که وظایف معمارها تو این قضیه کجاست. من به عنوان یک معمار یا حداقل سعی میکنم یک معمار باشم، میپذیرم که ما معمارها تو این زمینه داریم کمکاری میکنیم. بله. هرچند این کمکاری وابسته است به کمکاری سایر قسمت‌های دیگه، یعنی دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌هایی که در حقیقت قانونگذار هستند و همینطور حتی خود مردم توی این قضیه. من فکر میکنم که رسانه‌ها به ویژه خیلی کمکار بودن و میبایستی که از خودشون تلاش بیشتری رو نشون بدن.
حتی در دانشگاه اساتید،
به خصوص در دانشگاه و اساتید.
میان صحبتتون ببخشید، من اینم یادآوری بکنم، من یه کنفرانس رفتم چند سال پیش در استانبول.
بله.
خیلی جالب بود، دنبال این میگشتن که چرا فقط این موزل مار ایران هم نیست، بقیه کشورام درگیرشن، چرا ما با واحدهای خونمون خوشحال نیستیم. موضوعش این بود، دنبال مقصر میگشتن. تو یکی از این کارگروه ها مقصر اون دانشگاهی شد که مدرک داده با این معماری که اینا رو ندبینه و بره طراحی بکنه. بفرمید، خواهش میکنم.
حق با شماست. مسئله آموزش خب همیشه مسئله مهمی بوده. این مسئله از دبستان شروع میشه تا به دبیرستان و دانشگاه ختم میشه. این مسئله فوق العاده ارزشمند و مهمی است. ما مدرسین دانشگاه تو این قضیه کمکاری کردیم، معمارها کمکاری کردن و همه از این دست توی این قضیه در حقیقت سهیم هستن. یک نکته‌ای که من تصور میکنم که میتونه موضوع اصلی توی این قضیه باشه این است که ما بدونیم که وضعیت زندگی در حال حاضر تحت تاثیر چیزیست که ما خیلی بهش اهمیت بدیم و اون کمیت زندگیست، نه کیفیت زندگی. این توجه به کمیت تحت تاثیر موضوعی به نام سرعت بودن، دوندگی برای هیچ و دوندگی برای چیزی که همه ما متوجه شیم دیگه، کم کم موقعش که متوجه بشیم که هنوز قرار نیست به چیز خاصی برسیم، کیفیتمون داریم از دست میدیم. این کیفیت هم در داخل شهرهای ما دقیقاً داره از دست میره و هم در داخل.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر فروتن، در حد یک جنبندی یکی دو دقیقه‌ای داشته باشیم.
مطالب
از زمان زود میگذره به پایان.
مطالب خیلی خوبی آقای دکتر اشاره کردن، بحث عدم توجه کل جامعه و معماران به مکان. من میخوام به این یک نکته دیگرم اضافه کنم، اونم نظام اجتماعی ماست. من سوال میپرسم، اگر ما یک آپارتمان داشته باشیم و افراد آزاد باشن، آیا یک خانواده بزرگ، پدر بزرگ و بچه ها در اون آپارتمان ساکن میشوند یا نه.
سوال بسیار جالب پرسید.
خب یعنی پاسخ به این نشون میده که ما وضعیت مشکل فقط در آپارتمان و کالبد ساختمونه یا مشکل در اون نظام اجتماعی و نوع روابط ما هم هست. خب نکته بعدی که میخوام اضافه کنم این که ما این مسئله ها رو باید از هم جدا بکنیم. ما میتونیم سه نوع از آپارتمان ها رو به لحاظ سطح اقتصادی و اجتماعی از هم جدا کنیم. یه سری از آپارتمان ها از روی اجبار فقط یک سرپناه هستن و بسیاری از مشکلات دارن و طرف در انتخابشون خیلی دستش باز نیست، یعنی اصلا دستش باز نیست، فقط میخواد یه سرپناهی داشته باشه. یه سری از ساختمان های دیگه هستن که به لحاظ امکانات خیلی امکانات ندارن ولی در انتخابشون افراد تا یه حدی دستشون بازه که نوع محله رو خودشون انتخاب کنن. خب که طبقه متوسط معمولا اینجوری هستن. یه سری از آپارتمان های ما داریم که اصلا اینا به قول شما 500 متر و حتی بیشتر آپارتمان هستن و مشکلشون نه محرمیت نه حتی دسترسی به فضای سبز، ولی در اونها هم مسئله کیفیت زندگی رو نداریم.
بله خیلی ممنون.
این سه تا مسئله از هم جداست و هر کدوم مسائل خاص خودش رو داره.
خیلی ممنون، متشکریم از جناب آقای مهندس فرزاد سپهر، معمار، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر سید جلیل موسوی، معمار، مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر منوچهر فروتن، معمار، استاد دانشگاه، که امشب افتخار دادن با برنامه گفتگوی فرهنگی با ما همراه بودن و موضوع بررسی چالش‌های هویتی معماری معاصر آپارتمان نشینی رو به نقد و بررسی گذاشتیم. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، همه شما رو تا برنامه بعدی به خداوند متعال می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع معماری و بررسی ابعاد تهاجم فرهنگی در معماری معاصر ایران. حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پاییزی بسیار خوبی آرزو دارم برای همه شما، امیدوارم که در کنار خانواده ساعات و لحظات شامگاهی بسیار خوبی داشته باشید و از گفتگو و همنشینی با عزیزانتون بهره و لذت کافی ببرین. خدای مهربون بندگانش رو به محبت و مهرورزی تشویق میکنه و اهل مهر و عاطفه رو جزء اصحاب میمنه معرفی میکنه، کسانی که نامه اعمالشون به دست راستشون داده خواهد شد، یا کسانی که وجودشون سرشار از یمن و برکت برای خودشون و دیگرانه و در قرآن کریم فرموده از کسانی باشد که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت توصیه می کنند. اینان اصحاب یمین هستند. مهرورزی و دگردوستی ارزش انسان و معیار برتری در جامعه است. از دیدگاه اسلام مهربانی و محبت کردن باعث قوام و برپای جامعه انسانیه و بدون مهربانی نظام اجتماع بشری سرد و بیروح و همینطور زیبایی های زندگی به کام انسان تلخ و بی‌معناست. کسی که آدمی رو برای زندگی اجتماعی خلق کرده احساس نیاز به این پیوند و رابطه رو هم در وجود او قرار داده و خودش رحمان و رحیم و بندگانش رو هم بر همین اساس و سرشت آفریده.